بهترین آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی دادگاه بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات را به شدت محکوم کرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید نزدیک به 30 نفر از فعالان سیاسی در بند 209 اوین زندانی هستند. محسن رضایی خواستار محاکمه افراد خودسر در حوادث اخیر شد. ساعت 19 به وقت ایران، یکشنبه دوم اوت 2009 میلادی، 11 مرداد ماه 1388 هجری خورشیدی. سلام و عصر بخیر. عصر بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شامگاهی. در آغاز روزا آژیری با تازه ترین خبرها.
با سلام. میرحسین موسوی با انتشار بیانیه شماره 10 محاکمه بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات را به شدت محکوم کرد و دادگاه آنان را تقلبی خواند. در بیانیه میرحسین موسوی آمده است: دندان شکنجهگران و اعترافگیران دیگر به استخوان مردم رسیده است، تا جایی که اینک از میان کسانی قربانی می‌گیرند که خدمات بزرگ به کشور و نظام در کارنامه دارند. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت حدود 30 نفر از فعالان سیاسی در بند 209 اوین زندانی اند. بروجردی که روز یکشنبه امروز با خبرنگاران سخن می گفت افزود نمایندگان مجلس در ادامه ملاقاتهایشان با این 30 نفر نیز دیدار خواهند کرد. وی درباره وضعیت مصطفی تاجزاده عضو جبهه مشارکت و معاون وزارت کشور در زمان محمد خاتمی گفت وی در بند 209 نبود و ظاهراً در بند 2 یا الف زندانی است. گزارش‌های تایید نشده حاکی است که مصطفی تاجزاده در زندان تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی قرار گرفته است. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار محاکمه افراد خودسر و مأمورینی شد که در حوادث پس از انتخابات به گفته او مقررات را زیر پا گذاشتند. محسن رضایی که یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز بود، در نامه‌ای به آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه نوشت علاوه بر اختشاشگران باید افراد خودسر و مأمورینی که مقررات را زیر پا گذاشتند نیز محاکمه شوند. در غیر این صورت به نوشته وی عدالت اجرا نمی شود و ممکن است ناآرامی هم پایان نیابد و آرامش به جامعه باز نگردد. دکتر عبدالحسین روح الامینی عضو ستاد انتخاباتی محسن رضایی که اخیراً جنازه فرزندش را از زندان تحویل گرفت، در دیداری که به گزارش خبرگزاری ایلنا بیش از 100 تن از اعضای هیئت علمی و دانش آموختگان و دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه تهران با وی داشتند گفت عاملین قتل فرزندش باید پیدا و قصاص شوند، تا به گفته وی منجر به تغییر در وضعیت موجود به وجود آمده شود. دکتر عبدالحسین روح الامینی قبلا در رئیس انستیتو پاستور ایران بود و جزو مشاوران وزارت بهداشت است. در همین گردهمایی بیانیه‌ای قرائت شد که در آن اعضای هیئت علمی و دانش آموختگان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران به بازداشت استادان و همچنین هتک حرمت دانشگاه اعتراض کردند.
روزا آژیری. تازه ترین خبرها را می شنیدیم و همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا. از جمله میرحسین موسوی چهره شاخص جنبش سبز واکنش نشان می دهد. واکنش با آنچه به گفته محمد خاتمی تماشاخانه است، نمایش است، هر چیزی می تواند باشد الا محاکمه عادلانه. از سوی دیگر واکنش شماری از وکلای مدافع تنیچند از بازداشت شدگان اخیر، شیرین عبادی حقوقدان و نخستین ایرانی برنده جایزه صلح نوبل را شگفتی زده کرده است. خانم عبادی خطاب به آنها میگوید همکار گرامی اگر خاموش بنشینی گناه است. میکشند و میکشند، میکشند و میکشند، هر کجا نفس کشیست بوق فرد میدمند. بعد در رسانه ها این بیت میم امید بازگوی اعتراضی کسانی است که ناگهان امیدشان را برباد رفته دیدند. با تحویل پیکر بیجان عزیز و جگرگوشه‌ای گم شده. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. دندان شکنجه‌گران و اعتراف‌گیران دیگر به استخوان مردم رسیده است. میرحسین موسوی امروز هشدار گفته است، در حالی که زمزمه‌هایی که از هفته‌ها پیش آغاز شده بود اکنون جای خود را به واکنشی عملی داده است. زمزمه تحت تعقیب قرار دادن میرحسین موسوی، رقیب اصلی محمود احمدی نژاد، در انتخاباتی که زمینی دور دوم ریاست آقای احمدی نژاد بر جمهوری اسلامی را رسماً هموار ساخت. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که محافظه‌کاران یا به گفته خودشان اصول گرایان بر آن مسلطند، خواستار محاکمه مهندس موسوی شدند. همزمان محاکمه چهره‌های شاخص هوادار اصلاحات با پخش آنچه اعترافات آنان خوانده شده با محاکمه 10 تن دیگر ادامه می‌یابد. مانیا منصور از رادیو فردا و واکنش میرحسین موسوی به تازه‌ترین تحولات در ایران.
میرحسین موسوی از نامزدهای انتخابات 10 ریاست جمهوری در ایران یک روز بعد از برگزاری اولین جلسه دادگاه حدود 100 تن از بازداشت شدگان در تجمعات اخیر معترضان به نتایج ریاست جمهوری از جمله چندین چهره شاخص اصلاح طلبان طی بیانیه‌ای به نحوه روند محاکمه و اعترافگیری از متهمان حاضر در دادگاه به شدت انتقاد کرده است. میرحسین موسوی که معترضان به نتایج انتخابات او را به نوعی رهبر خود و یا رهبر جنبش سبز می‌دانند، در بیانیه شماره 10 که روز یکشنبه 11 مرداد در وبسایت قلم، وبسایت خبری ستاد میرحسین موسوی منتشر شده است، اعترافات چهره‌های سیاسی را که او آنها را فرزندان انقلاب نامیده، ناله‌ای عمیق دانسته که به قول این بیانیه از سرگذشت دردناک آنها در 50 روز گذشته حکایت دارد. آقای موسوی با اشاره به اعترافاتی در مورد ارتباط با بیگانگان و برنامه ریزی برای ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی می نویسد، آنها انسانهایی له شدند که ممکن بود به هر چیز دیگری هم که به آن الزام شود، اقرار کنند. میرحسین موسوی نخست وزیر جمهوری اسلامی در زمان جنگ ایران و عراق در بیانیه خود می نویسد دندان شکنجه‌گران و اعترافگیران دیگر به استخوان مردم رسیده است، تا جایی که اینک از میان کسانی قربانی می گیرند که خدمات بزرگی به کشور و نظام در کارنامه دارند و به تهدید دیگرانی سرگرمند که در نشو و نمای این نهضت و تأسیس نظام برخواسته از آن برجسته ترین نقش ها را بر عهده داشتند. پایان نقل قول. میرحسین موسوی که خود را برنده واقعی انتخابات ریاست جمهوری ایران که در تاریخ 22 خرداد سال جاری برگزار شد می‌داند، دادگاه دیروز را یک دادگاه فرمایشی خوانده و از آن تدارکی ناشیانه برای شروع به کار دولت دهم یاد کرده است. او همچنین می‌نویسد با استناد به اعترافهایی که رنگ شکنجه‌های قرون وسطایی از آنها هویداست، انتظار دارند ملت را به چه چیزی قانع کنند. میرحسین موسوی در ادامه بیانیه خود از پیامبر اسلام نقل قول می‌کند که برای کسی که بعد از شکنجه اقرار کند حدی نیست، یا کسی که در زندان یا قید و بند باشد و او را تهدید کرده باشند اقراری برای او نیست. میرحسین موسوی در واکنش به پخش اعترافات 2 تن از چهره‌های شاخص اصلاح طلب، محمد علی ابتهی و محمد عطریان فر، می‌نویسد مردم ما با فرزندان خود که دیشب پس از 50 روز بیخبری چهرهشان را دیدند احساس همدردی می کنند. برادران ما غمگین نباشید، بدانید که مردم وضعیت شما را درک می کنند و می دانند که حفظ جان شما واجب تر از هر چیز دیگر است. میرحسین موسوی در پایان بیانیه خود با آوردن آیه‌ای از قرآن می نویسد زود خواهد بود که ملت محاکمه مرتکبین این فجایع را شاهد باشد و بازجویان و شکنجه‌گرانی که این گونه با جان و آبروی او بازی می کنند بشناسد. پایان نقل قول. در دادگاهی که روز گذشته در دادگستری تهران برگزار شد، کیفرخواستی علیه چند تن از چهره‌های مطرح اصلاح طلبان خوانده شد و محمد علی ابتهی و محمد عطریانفر از مقامات جمهوری اسلامی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی در مقابل دوربین تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند و در پاسخ به سوال خبرنگاران گفتند که در انتخابات تقلبی صورت نگرفته است. آنها همچنین گفتند اعترافات آنها به خاطر شرایط سخت زندان و تحت زور و فشار نبوده است.
مانیا منصور از رادیو فردا گزارش می‌داد. میرحسین موسوی شکوه از دندان شکنجه‌گران، دندان‌هایی که به گفته آقای موسوی به استخوان مردم رسیده است. از سوی دیگر محسن رضایی، یکی از نامزدهای رسماً شکست خورده دور دهم انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، مردی که گفته می‌شود صدها برگی از رأی هوادارانش در زباله‌دان‌ها پیدا شده می‌پرسد چرا عاملان سرکوبی و حتی قتل متعرضان یا به گفته خود آقای رضایی عوامل خودسر محاکمه نمی‌شوند. آقای رضایی در حال این پرسش را در میان می‌گذارد که یکی از مشاوران بلند پایش سوگوار و سیاه‌پوش محسن روح‌الامینی فرزند به زندان افتاده خیش است، فرزندی که پیکر بیجان او را به گفته خود او با آثاری از شکنجه تحویل بستگانش دادند. بهروز کارونی از رادیو فردا و جمع‌بندی واکنش‌ها به آنچه به گفته محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی نمایشی است مضحک و به نوشته جبهه مشارکت اعترافاتی است که مرغ پخته را در دیگ به خنده می‌اندازد. اعترافات از جمله چهره‌های شاخصی مانند محمد علی ابتهی، بهزاد نبوی، محسن میردآبادی، محسن امینزاده، محمد عطریانفر، محسن صفایی فراهانی و عبدالله رمضانزاده بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
برگزاری این دادگاه واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی اصلاح طلبان به دنبال داشته است. میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر ایران و یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری روز یک شنبه با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به آنچه توسط مقام‌های قضایی و امنیتی اعترافات بازداشت شدگان در مورد ارتباط با بیگانه و برنامه‌ریزی برای ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی نامیده شده است گفت: در سخنان آنان دقیق شدم و در حقیقت آن چنین چیزی نیافتم، بلکه شنیدم که با ناله عمیق از سرگذشت دردناک خود در این 50 روز می گفتند. انسانهای له شده که ممکن بود به هر چیز دیگری هم که به آن الزام شود اقرار کنند. همچنین جبهه مشارکت یکی از احزاب اصلاح طلب محاکمه تعدادی از اصلاح طلبان را به شوی مضحک و تبلیغاتی تشبیه کرد. این حزب اصلاح طلب با انتقاد از کیفرخواست علیه متهمان آن را بیانیه‌ای آشفته و ضعیف در حد سرمقاله های آشنای کیهان دانست که مرغ پخته را هم به خنده می اندازد. حنیف مزرویی عضو جبهه مشارکت و سردبیر وبسایت نوروز:
اصل کیفرخواستی که آقای محامل دادستان امروزی دادگاه قرائت کردن بیشتر آدم را یادداشت‌های آقای حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول و نماینده ولیفقیه توی کیهان میندازه و عیناً مثل اینکه کپی برداری شده یا اینکه اصلا شاید خود ایشون این مطالب رو نوشته و به لحاظ بار حقوقی و به لحاظ نوع اتهاماتی هم که توی این کیفرخواست اون چیزی که خبرگزاری فارس منتشر کرده هیچ مدرک قابل قبول و هیچ مدرک دادگاه پسندی توی این کیفرخواست وجود نداره جز یک کلیات ابوالبقایی که استنادش هم باز به یک کلیات دیگه‌ایه که هیچ سندیتی روی زمین نداره.
محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران نیز شنبه شب در دیدار جمعی از فعالان سیاسی و نمایندگان فعلی و ادوار مجلس گفت آنچه انجام شده مغایر با موازین قانون اساسی، قوانین عادی و حقوق شهروندی است. آقای خاتمی افزود تکیه بر اعترافات ادعایی که در شرایط خاص بیان شده است هیچ گونه اعتباری ندارد. همچنین دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی روز شنبه آنچه که درباره همقسم شدن وی با میرحسین موسوی و محمد خاتمی از سوی محمد علی ابتهی منتشر شد را تکذیب کرد و گفت معلوم نیست این اظهارات در چه شرایط و ملاحظاتی بیان شده است. در همین حال برخی از تشکل‌ها و اعضای افراطی جناح اصولگرا پس از برگزاری دادگاه خواستار محاکمه کسانی که دانه درشت و مسبب اغتشاش‌ها نامیدند شدند. از جمله کسانی که به صراحت مورد اشاره این تشکل‌ها و افراد قرار گرفتند آقایان موسوی، کروبی و خاتمی بودند. دکتر اکبر کرمی تحلیلگر سیاسی در شهر قم درباره دلایل چنین درخواست‌هایی می‌گوید:
مشخصه که جناح اصولگرا به ویژه کسایی که در اون دیدی که به عنوان کودتای 22 خرداد مشهور شده دخالت داشتن، اینا تمام هم خودشون رو در واقع و عزم خودشون رو جزم کردن که بتونن این مسیر رو به سمت جلو باز کنن و مخالفین خودشون رو در هر اندازه که باشن از جلوی پای خودشون بردارن.
سعید رضوی فقیه سخنگوی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی و تحلیلگر سیاسی در تهران در این خصوص توضیح بیشتری می‌دهد.
من گمانم بر این هست که این دادگاه و این پرونده‌ها و اساساً مسئله بازداشت‌های گسترده اخیر بعد از حوادث مترتب بر انتخابات 22 خرداد یک پرونده سیاسی برای تصفیه حساب کردن با جناح منتقد هست. من گمانم بر این هست که حداقل 27-28 ساله که محافظه‌کارها و اقتدارگراها منتظر فرصت بودن تا با بعضی از رقبای خودشون که زمانی در حاکمیت بودند تصفیه حساب جدی بکنند.
در این میان برخی از اصولگرایان انتقادهایی را به دادگاه روز شنبه وارد کردند. برای مثال سایت الف متعلق به احمد توکلی مدیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه در مقاله‌ای نوشت دو متهمی که در روز اول دادگاه صحبت کردند حداکثر به اشتباه خود در وجود تقلب در انتخابات اقرار کردند و اینکه خطاهایی نیز از ابعاد سیاسی در سال‌های اخیر داشتند. اما فاصله این اعترافات یا اظهارات تا برگزاری کودتای سیاسی به دست افراد خاص در کشور بسیار زیاد است. پس از قرائت کیفرخواست علیه متهمان از سوی معاون سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران، دو تن از فعالان سیاسی شناخته شده در دادگاه صحبت کردند. محمد علی ابتهی معاون سابق رئیس جمهور و مشاور مهدی کروبی یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری در سخنانی که از روی کاغذ خواند و با دیدگاه‌های پیش از بازداشتش کاملا متفاوت بود از اصلاح طلبان انتقاد کرد و گفت که در انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد تقلبی صورت نگرفت.
من معتقدم پاشنه آشیل آسیبی که ما دیدیم این برنامه‌ریزی بود که به اسم تقلب شکل گرفت که این برنامه تقلب در حقیقت همچنان که من اونجا گفتم یک اسم رمزی بود برای همه این آشوب‌ها و اتفاقاتی که در کشور شکل گرفت.
این عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز همچنین با اشاره به اینکه پس از انتخابات هاشمی رفسنجانی، موسوی و خاتمی در جلسه هم قسم شدند که پشت یکدیگر را خالی نکنند، در مورد اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که وی در ذهن خود قصد انتقام از احمدی نژاد و رهبر جمهوری اسلامی را داشت. محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی نیز در جلسه دادگاه گفت هر گروهی چه اصلاح طلب و چه اصولگرا که با روی کردش و رفتارش در جریان تضعیف نظام قرار گرفت باید پس از درک موضوع پایان رفتار سیاسی خود را اعلام کند. بر اساس تصاویر مخابره شده از دادگاه روز شنبه ظاهر جسمی گروهی از بازداشت شدگان هفته‌های اخیر همانند آقای ابتهی با روزهای پیش از بازداشتشان کاملا متفاوت بوده است. نسرین ستوده حقوقدان و مدافع حقوق بشر در تهران:
مشاهده ظاهر هر یک از این افراد نشون میده که در شرایط بسیار سختی به سر بردن. قانون ایران هم این رو میگه که اقرار تحت فشار و اقرار کاملا بی‌اعتبار هست.
دادگاه روز شنبه در شرایطی برگزار شد که صالح نیکبخت وکیل مدافع برخی از متهمان میگوید که مقام‌های قضایی او را از محاکمه موکلانش آگاه نکرده بودند و تنها گفته بودند که اراذل و اوباشی که در سطح خیابان‌ها بازداشت شدند محاکمه می‌شوند.
اینجانب نزدیک ساعت 11:30 آن هم وقتی از تلویزیون نشان دادند از جریان امر مطلع شدم و وقتی مراجعه کردم دیگر چون در بسته شده بود ما را به داخل راه ندادند. به هر حال ظاهراً ما را مناسب ندانستند در این جلسه شرکت بکنیم.
این در حالی است که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی برگزاری دادگاه ها با چنین شرایطی فاقد اعتبار خواهد بود.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. دادگاه مأمور رسیدگی به پرونده چهره‌های شاخص سیاسی اصلاح‌گرا و در پیان پخش اعترافات شماری از این چهره‌ها در کنفرانسی خبری یک بار دیگر هدف از پخش چنین اعتراف‌هایی را در کانون توجه صاحب نظران جای داده است. علی طائفی جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران در مالمو در سوئد در گفتگویی با علیرضا کرمانی از رادیو فردا نخست به این پرسش او پاسخ می‌دهد که از زاویه نگاه جامعه شناسانه مهمترین هدف از پخش چنین اعتراف‌هایی چیست. علی طائفی:
اتفاقی که امروز داره میفته نمایانگر این هست که نظام قدرت در ایران هنوز بعد از 30 سال همچنان سیاست‌های کهنه و نخنمای پیشین استفاده می‌کنه برای اقناع مردم و احیانا انحراف افکار عمومی در ایران و پیشبرد ماشین قدرت که به هیچ وجه به سود ملت و در نهایت به سود حتی این نظام موجود هم حرکت نمی‌کنه.
اشاره کردین به اقناعگری، چگونه؟ یعنی آیا بخشی از هدف برگزاری و پخش چنین دادگاه و اعتراف‌های قانع کردن و مجاب کردن مردم افکار عمومی هست؟
بی‌تردید به همین ترتیب است. یعنی در طول این یک ماه اندی، قریب 50 روز بعد از انتخابات که اتفاقاتی که رخ داده در جامعه ایران و دستگیری‌های فله‌ای که رخ داده از سران فعالان سیاسی در نظام سیاسی کشور، حتی از دوره ریاست جمهوری رفسنجانی تا دوره خاتمی، افرادی که بازداشت شدن، همه به منظور پیشبرد یک سناریو بوده. یعنی علاوه بر اون سناریوی نخستین که پروژه کودتای انتخاباتی در واقع به یک تعبیری پیش می‌بره، در کنارش برای پایین کشوندن فتیله یا شعله‌های جنبش اجتماعی که امروز در خیابان‌ها در طول روزهای پس از انتخابات شاهد بودیم، برای کشوندن پایین شدت جنبش مردمی و اعتراضات و در واقع به نحوی کشوندن افکار عمومی به سوی همسویی با نظام قدرت و اینکه احیاناً بتونن تطهیر بکنن عملکرد غیر دموکراتیکی که رخ داده، همه اهداف همین. یعنی به نظر میاد که سیاست از پیش تعیین شده و برنامه از پیش طراحی شده داره پیش میره. منتها نکته که وجود داره اینجا این است که آیا امروز هم به مانند سابق این پروژه با چنین هدفی و با چنین روش‌های قدیمی همچنان پاسخگوی نیازهای این بدنی قدرت و ماشین قدرت هست یا نه؟
آقای طایفی، من همین سوال رو از شما می‌پرسم.
الان قریب بیش از 13 میلیون کاربر اینترنتی در کشور است. علی‌رغم فیلترینگ شدیدی هم که در کشور داره رخ میده، ولی همین کاربران اینترنتی اگه 13 میلیون رو در کنار 17 میلیون خانواده‌های ایرانی در واقع ما محاسبه بکنیم، می‌بینیم که بخش بزرگی از جامعه ایرانی امروز به نحوی با مدیاها و رسانه‌های دیگر غیر حکومتی در داخل و خارج از کشور در ارتباط هستند. و لذا به نظر نمیاد که امروز به مصداق دوره‌های قبلی که صدا و سیما تنها رسانه انعکاس اخبار به اطلاعات برای مردم بوده، امروز بتونه این پروژه خوب پیش بره. در نظر داشته باشیم ممکنه به طور موقت برخی از افکار عمومی، حالا از لایه‌ها و اقشار مختلف، به ویژه کسانی که امروز تماشاگر هستن و منتظر پیشرفت این حرکت و جنبش هستن تا ببینن چجوری میتونن خودشون رو ملحق بکنن یا احیاناً تردید دارن در پیوستن به این جنبش، این حرکت ممکنه وقفه‌های ذهنی یا تردیدهایی بر اونها ایجاد بکنه. ولی بعد از واکنش‌های جدی که یک از طرف جنبش‌های اجتماعی در داخل کشور و نهادهای سیاسی و نهادهای دینی در کشور که ناظر بر قدرت هم هستند، اینها اگر واکنش‌های خودشون رو به طور مستمر در جامعه انعکاس بدن و منتشر بکنن، خواهی نخواهی اثر خودش رو بر این خواهد گذاشت که میزان شدت اثرگذاری و تأثیرگذاری این پروژه نمایشی و سخیف و عقب افتاده یا واپسگرانه رو در واقع به نحوی رسوا کنند. قدرت در نظام سیاسی امروز به شدت دستخوش بحران است. مشروعیت سیاسی و دینی و مشروعیت سنتی خودش رو به شدت از دست داده.
آقای طایفی، ممکنه در کنار اهدافی مثل اقناعگری و مجاب کردن یا پاسخ دادن به ابهاماتی که در ذهن بخشی از افکار عمومی هست، هدف ترس‌آفرینی و ایجاد ترس و وحشت هم مد نظر باشه؟
پیش از اینکه بحث ترس باشه، قاعدتاً وقتی از ابزار اطلاعاتی دارن استفاده میکنن، پروژه‌ای نیست که لزوماً برای ارائه باشه، بیشتر برای افشاگری است. افشاگری به روش‌های همون کهنه‌ای که عرض کردم، یعنی انتصاب وابستگی افرادی که فعالان سیاسی و سردمداران یا رهبران سیاسی به اصطلاح اونها این جنبش بودن به عوامل خارجی، به موساد، به نمیدونم عوامل انگلیسی و نیروهای دشمنهای فرضی که همواره برای سرکوب و تطمیع و ارعاب و همینطور توجیه وضعیت موجود از اونها بهره برداری و یا سوء استفاده شده است. در حالی که به نظر میرسه که امروز این جنبش لزوما پیروی نمیکنه از کسانی که امروز در دادگاه میان. سردمداران اصلی که امروز در دادگاه ها به عنوان مثلا آقای اطریانفر، آقای میردامادی، آقای رمضان زاده و افرادی از این دست، حتی جناب افتحی، وقتی میان در پشت تریبون، حتی با همه فشارهای روحی روانی که مسائل رو ناگزیر از اعتراف میشن و به نظر میاد که غیر واقعی باشه و شواهد هم نشون میده، چون تناقض‌گوه زیادی هم در درونش هست، حتی اگر این صحت هم داشته باشه، مردم و این جنبش به دلیل اینکه لزوما وابستگی به این افراد هم ندارن و لزوما رهبری رو از اونها هم الهام نمیگیرن، به نظر میاد این حرکت همچنان به قوت خودش ادامه خواهد داد.
علی طایفی، جامعه شناس. از اعترافات و محاکمه شماری از اصلاح گرایان در بند یاد میکرد، اصلاح گرایانی که یکی از آنان حجت الاسلام سید محمد علی ابتهی، معاون پیشین رئیس جمهوری اسلامی در دوران ریاست محمد خاتمی، با رنگ پرید چشمانه به گود نشسته و نگاهی گم و گور در ردیف آنان در دادگاه نشسته بود. آقای ابتهی در بخشی از گفتهایش اشاره کرد که همچنان که دیروز در همین جا گفتم، تکرار میکنم، همچنان که دیروز در همینجا گفتم، جمله‌ای که به گفته هواداران اصلاحات نشان می‌داد که آنچه دیروز به نمایش گذاشته شد با تمرین یا تمرینات قبلی بوده است. دیدگاه ها گوناگون است. دیدگاه شما چیست؟ دیدگاه شما در برابر هر موضوعی که برای خود شما مهم است. کاغذ و قلم آماده بفرمایید، شماره پیامگیر ما را یادداشت کنید که دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید تا در رادیو فردا بازتاب داده شود. همزمان اگر به صد فیلتر برخوردید، نشانی فیلتر شکن های ما را هم یادداشت بفرمایید تا به آسانی از آن بگذارید. همچنان که قلم و کاغذ آماده می کنید، پای صحبت های شما می نشینید.
آقای ابتهی در دفاعیاتشون ابراز داشتن که زندان جای بدی هم نبود، پس چطور ایشون در عرض این مدت 18 کیلو کاهش وزن داشتند؟
من شنونده صدای شمایم، ولی میخوام بگویم شما که صدای من پخش نمی کنید. این یک واقعیت دارد. آیا در کشورهای اروپایی وقتی مردم به خیابان ها میریزند، بانک ها اتومبیل ها تک میزنند، بین آنها شما نخور و نبات تقسیم میکنید یا به آنها پول پرداخت میکنید؟ اصلا حقوق بشر برای کسی که ایجاد بران میکند دیگر دادگاهی وجود ندارد که بیایند به طرف خاطی طغیانگر اجازه بدن وکیل دریافت کند؟ خب این یعنی چی؟ این یعنی حکومت را به پایین کشیدن. حرفی ندارم، گرمیش.
چیزی که در دادگاه مطرح شد و اینها گفتن تخریب اموال عمومی و دولتی، و اون چیزی را که ما خود ملت شاهد بودیم، تخریب اموال عمومی و دولتی به دست نیروهای لباس شخصی خودشون بود که ما میدونیم از کجا فرمان دریافت کردن، از کجا فرماندهی میشدن و چه کسانی بودن. نه به قول آقایون در کیفرخواستی که اینا از پیش تنظیم کرده بودن، کار آقایون می باشه که به اصطلاح میخواستن انقلاب مخملی را بیندازن.
آقای خامنه ای فرمودن مراقب گفته های خود باشید و حتی مراقب ناگفته ها. ایشان فراموش کردن که بگویند خصوصا در دادگاه ها مراقب ناگفته ها که به زور شکنجه به گفته ها تبدیل می شود هم باشید. در ضمن می بایست دادگاهی تشکیل می شد که قاتلین ندا و سهراب ها و همچنین عاملین و آمرین حمله به خوابگاه دانشجویان در سطح کشور را شاهد بودیم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112141.
گوش به زنگ تلفن های شما. حرف شماست. حرف آخر را شما میزنید و این هم نشانی های فیلتر شکن های ما. دو نشانی در واقع. روحزاد.com، تکرار میکنم روحزاد.com، و نشانی دیگر گسیخته.com. گسیخته.com به این صورت. روحزاد.com نخست، R O O H Z A D .com و گسیخته .com با این واک ها، gosikhte.com. مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست و من علیرضا طاهری همچنان مفتخر به میزبانی شما. برگزاری نخستین جلسه محاکمه نزدیک به 100 تن از بازداشتی های اخیر در ایران یا به گفته شیرین عبادی تئاتر عدالت روز گذشته در دادگستری تهران برگزار شد و شماری از متهمان اعترافاتی را بر زبان آوردند که در خبرگزاری فارس، خبرگزاری نیمه دولتی فارس منتشر و در خبر 23 دقیقه شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی نیز پخش شد. روند دادرسی کیفرخواست قرائت شد، کیفرخواست قرائت شده و اعترافات دو تن از چهره‌های سرشناس اصلاح گرا واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. مانیا منصور از رادیو فردا در آغاز گفتگویی با شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر وکیل دادگستری، نخستین ایرانی برنده جایزه صلح نوبل و در واقع نخستین بانوی مسلمانی برنده جایزه صلح نوبل که همکنون در هلند به سر میبرد، به پرسش همکارم مانیا منصور به این پرسش پاسخ میدهد که آیا روند این محاکمه قانونی بوده است؟ دکتر شیرین عبادی:
این محاکمه است برخلاف ضوابط مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و محاکمه نیست، بلکه تئاتر اجرای عدالت است و هدف از آن فقط این بوده که به مردم بقبولانند که این انتخابات درست بوده. و از همه جالبتر این که بعد از اینکه تعدادی از افراد تحت مسائلی که معلوم نیست چیست اعترافاتی رو به نادرستی بیان می کنند، وکلای اونها که در دادگاه حضور دارند عنوان می کنند چون موکلین ما اعتراف کردن، ما حرفی نمی زنیم و من اعتراضم به اون وکلا این است که چرا عنوان نمی کنید که برای اولین بار است که موکلینتون رو در دادگاه دیده اید، چرا عنوان نمی کنید که هنگام تحقیق از متهم شما حضور نداشتید و حالا که می بایستی حضور داشته باشید. نقش وکیل در اینجا بسیار مهم است و من از همکاران خودم استدعا می کنم که به وظیفه خطیر خودشون عمل بکنن. وظیفه خطیر هر وکیل نظارت بر اجرای صحیح قانون است و این درست نیست که وکلا در دادگاه ساکت بنشینن و بگوین که موکلین صحبت کردن، اعتراف کردن، ما دیگه حرفی نداریم بزنیم.
خانم عبادی، شما پرداختین به روند محاکمه، حالا از لحاظ حقوقی متن کیفرخواست رو چطور ارزیابی میکنین؟
این کیفرخواست شبیه مقالاتی است که در یکی از روزنامه هایی که با بودجه دولت اداره می شود همیشه این گونه مطالب رو می نوشتند و در حقیقت به نظر می رسه که کیفرخواستی است که از حتی قبل از انتخابات تنظیم شده. این کیفرخواست بر مبنای اظهارات جاسوسی است که حتی در کیفرخواست حاضر نشدن اسمش رو بیارن. البته حدس زده می شود که این شخص کیست و چه ماموریتی داشته و باید بگویم که این شخص 9 ماهه که طبق اعلام خود حکومت دستگیر شده. بنابراین اگر راست میگویند اون شخص رو بیاورند در دادگاه معرفیش بکنند، اگر معلوم بشه همون آدمی است که ما حدس میزنیم، اون وقت جواب من به دادگاه این است که خودتون اعلام کرده بودید 9 ماه قبل که این آدم رو گرفتید. بنابراین حرفایی که الان از دهان اون زده میشه، این حرفا مربوط به انتخابات و این مسائل نیست و شما اشتباه میکنید. و اگر هم مدعی هستید که این ظرف این مدت آزاد بوده، مثلا قبل از 1 هفته قبل از انتخابات در جریان بوده و صحبت میکرده، اون موقع سوال این است که چرا این شخص رو 9 ماه قبل گفتید که ما دستگیرش کردیم و داره اعترافاتی میکنه. بنابراین این ابهامات جای سوال داره. کیفرخواست بایستی مشخص و دقیق باشه. یعنی اگر میگویند که کسی شهادت میدهد که کودتای مخملی میخواستند بکنند، بایستی معلوم بشه این شخص کیست، مشخصاتش چیست و در دادگاه بیاید و در حضور همه حرفاش رو تکرار بکنه. و الا این که ما جاسوسی گرفته ایم که اسمش رو هم نخواهیم گفت، این اصلا دادرسی صدمه میزنه. مسئله دیگر این که از متهمان هیچ یک حق دسترسی به وکیل نداشتن و طبق ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری بایستی این حق رو میداشتن. وکلا برای اولین بار در دادگاه با موکلینشون ملاقات کردن و تازه برخی از وکلا رو هم به دادگاه راه نداده بودند و اونها رو خبر نکرده بودند. فقط 3 یا 4 وکیل توی دادرسی حضور داشتند و صحبت سر این است که این 3 یا 4 وکیل چگونه حضور داشتند؟ چرا فقط اونا رو انتخاب کردید و اونایی که انتخاب کردید نقششون در دفاع چه بوده؟ مسئله دیگر این است که بازداشت شدگان کاملا ایزوله بودند و ایزوله بودند به این علت بوده که اونها رو از وقایع بیرون بی اطلاع نگه دارند و حتی اخبار کذب به اونها می دادند برای اینکه شکسته بشد. به عنوان مثال دیده شده که در زندان روزنامه‌هایی با عناوین جعلی چاپ میکنن و میفرستن. و وقتی که زندانی روزنامه رو میبینه فکر میکنه مثلا فلان شخص رو ترور کردن یا فلان اقدام صورت گرفته و این میشکنه و شخصیتش خورد میشه و حاضر میشه حسب درخواست بازجو هرچه که میگویند انجام بده. بسیاری از این حوادث قبلا اتفاق افتاده بوده و موکلین ما اینها رو برای ما تعریف کردند.
خانم عبادی، آیا این اعترافات به لحاظ قانونی قابل استناد است؟
این اعترافات به لحاظ قانونی مطلقا قابل استناد نیست و امیدوارم که دادگاه به این گونه نمایش و تئاتر ترتیب اثر نده.
سال آخر این هست که مجازات احتمالی این افراد که دیروز کیفر خواستشون خونده شد چه خواهد بود؟
این افراد نبایستی مجازات بشوند. در مورد اونها قید از حکم تبرئه هیچ چیز دیگه‌ای عادلانه نیست و به جای اینکه اینها رو مجازات بکنند، افرادی که برخلاف قانون حکم دستگیری و تیراندازی دادند اونها بایستی مجازات بشن.
اعترافات در زندان، اعترافات در بند. وکیلان مدافع اما خاموش. دکتر شیرین عبادی در شگفتی. این اعترافات قالبی است، نخنماست، کلیشه‌ای است. هیچ کس آنها را باور نمی کند. مخالفان جمهوری اسلامی همواره به اعترافاتی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش می شود با چنین جمله ها و عبارت هایی واکنش نشان دادند. آنها بیدرنگ مورد علی افشاری، یکی از رهبران جنبش دانشجویی هوادار مردم سالاری در ایران را مثال می زنند که در اولین فرصتی که پس از اعترافاتش یافت فریاد برآورد که هرچه گفته است به زور گفته است، به جبر گفته است، زیر فشارهای روحی و جسمی گفته است. نیوشا بقراطی از رادیو فردا میپرسد زبان اعتراف کنندگان اجباری چگونه باز میشود؟ روزبه میر ابراهیمی پاسخ میدهد.
تجربه من نشون میده که دو تا محور اینا برای شکستن افراد استفاده میکردن. یکی این که بحث مسائل اخلاقی رو مطرح میکردن و به اصطلاح خیلی فشار زیادی میآوردن روی این که به مسائل حوزه خصوصی افراد وارد بشن و به هر نوع یک نوع به اصطلاح وارد اعتراف بگیرن یا به اصطلاح طرف رو وادار بکنن بپذیره، مثلا برای فرض ارتباط نامشروع داشتن یا مثلا فاسد بودن یا مثلا نمیدونم شرب خمر کردن. بحث دیگه‌ای هم که یکی مسائل بحث جاسوسیه، بحث ارتباط با بیگانگانه. اینا به اصطلاح به دلایل مختلفی میان مطرح میکنن. در مورد شخص خود من مثلا یک هفته اول
همینجا میتونم ازتون بپرسم که برای اینکه بخوان این اعترافو در این دو زمینه که گفتیم بگیرن، مثلا تحت چه نوع فشاری شما رو قرار دادن؟
ببینید، تجربه خود شخصی من کل دورانی که بازداشت بودم در سلول انفرادی بودم. این یک نمونه از فشاره. دومی که در تمام دوره‌ای که من در زندان بودم به جز داخل سلول و دستشویی همیشه چشمای با چشم‌بند بودم و چشمم بسته بود. حتی در اتاق بازجویی هم یک حدی باز می‌شد که بتونم فقط برفض رو کاغذ بنویسم. و بعد برای شخص خود من توی مسائل اخلاقی که همون یک هفته اول و فشارهای فیزیکی بود، به حال کتک زدن و به اصطلاح شکنجه جسمی هم مطرح بود به جز مسائل روحی که مثلا هست به طور عادی در سلول انفرادی یا در زندان. و حالا من برای خود شخص من نزدیک به یک هفته اول رو من تحت ضرب و شتم بودم، برای اینکه بحث مسائل اخلاقی مطرح بود و اینکه اصرار بر این بود که حتما من یه سری از اتهامات اخلاقی رو بپذیرم. و
کجا رسیدید که میگید یه هفته مثلا طول کشید، یه هفته مقاومت کردید، بعد فکر میکنید چه اتفاقی افتاد که قبول کردید که صحبت بکنید؟
ببینید، توی زندان آدم به مرور بعد از یه مدت مثلا حداقل یه روز دو روز دچار یک فضای ایزوله میشه که احساس میکنه که تنهاست و هیچ کسی به جز بازجویی که میبینتش و میادش اصلا خبری نداره ازش. و این رو به اصطلاح بازجویان و سیستم زندان تشدیدش میکنه. شما به یک فضایی میرسید که احساس میکنید تنهای تنهایی و خودتون هستید و در مورد خودتون تصمیم بگیرید. مثلا برفض وقتی فشار در مورد پذیرش اتهاماتی میاد، برای شخص خود من در روز هفتم من به این نتیجه رسیدم که آیا واقعا این مقاومت من سر این که مثلا برفض این اتهام رو نپذیرم به نظر من ارزش داره یا نداره. به اونجا رسیدم که آقا الان استراتژی من باید این باشه که من یه راهی پیدا کنم که اول از این فضای بسته و ایزوله بیرون بیام و آزاد بشم و بعد بتونم برفض کاری انجام بدم در دفاع از خودم، چون هیچ گونه شرایطی که بشه آدم از خودش دفاع بکنه در زندان در بخصوص در دوران بازجویی وجود نداره و انسان به جای میرسه که به این دوگانگی میرسه که آیا مقاومت تاثیر داره یا باید برفض یک راهی پیدا کنیم که بگذری از این مرحله.
روزبه میر ابراهیمی چگونه اعتراف میگیرند؟ به زور. و باز پای صحبت شما، حرف شماست.
من میگم اگه این سیستم جرأت داشته باشه مثل زمان شاه، یکی از این افرادی که دستگیر کرده، هزار خورده‌ای که دستگیر کرده، مثل دورانی که گل سرخی اومد تو دادگاه حرفش رو زد، یکی از این افرادی که در واقع میخواد حرفش رو به راحتی بزنه، اجازه بده یکی از این دستگیر شده حرفش رو به راحتی بزنه.
وقتی آقای عبتایی از تریانفر در عرض دو ماه در زندان اینقدر تغییر میکنه، من میگم حاکمای ما جهت علاقمند کردن مردم به نظام ثبت نام کنن و اینا رو نوبتی ببرن تو زندان، بلکه بتونن 70 میلیون ایرانی رو تغییر بدن. افشین هستم از عراق. دنیا در حیران این خلاقیت و توانایی حاکمان ایرانه. اگه باور ندارید کافیه شما آقای اوباما یا حتی رئیس جمهور اسرائیل رو تحویلشون بدید، میبینید بعد از یک ماه پشت سرش توی نواز جمعه حاضر میشه.
میخواستم بگم تقلبی بودن این دادگاه هم درست مثل تقلبی بودن احمدی نژاد که رئیس جمهور شده، هیچ فرقی با هم نداره.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004202-21-12-41-13.
گوش به زنگ تلفن های شما. از پزشکی قانونی به اوین، از پزشکی قانونی به اوین، از اوین به پزشکی قانونی، از کلانتری به کلانتری و سرانجام بیایید این پیکر عزیز شماست که در پیان میگشتید. با این گفته پرده امید یک سره فرو میفتد. امید خانواده‌ای مانند خانواده بهزاد مهاجر 47 ساله. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره بهزاد مهاجر با نیما نامداری خواهرزاده بهزاد و نیز محوج مهاجر خواهر بهزاد گفتگو کرده است.
آخرین تماس روز 25 بوده دیگه. 3-4 روز من تلفن می‌زدم به موبایلشون، زنگ می‌خورد ولی جواب نمی‌داد. خونه‌ش هم زنگ می‌زدم رو پیامگیر بود، جواب نمی‌داد. بعد از 3-4 روز موبایلش هم دیگه انگار شارژش تموم شد یا هر اتفاقی افتاد دیگه از شبکه خارج شد، هیچ جوابی نمی‌داد. دیگه نگران شدیم و از اون موقع تا حالا ما تهران چقدر اینور اونور دادگاه انقلاب اوین هر جا می‌رفتیم می‌گفتن برین، خبری نبود. ما احساس میکردیم که ایشون بازداشت، فکر نمیکردیم که یه اتفاق بیفته. تا دیروز که دوباره دیگه ما قبلا پرونده تشکیل داده بودیم، گفته بودم بریم 10 روز دیگه بیاین. دیگه دیروز رفتیم، واسه اولین بار رفتیم گفتیم پزشکی قانونی کهریزک سری بزنیم. البته قبلا هم با سی مراجعه کرده بود برادرم، ولی تصاویر رو که نگاه کرده بود چیزی دستگیرش نشده بود.
یعنی اصلا قابل شناسایی نبود تصویر، یا اینکه تصویرشون
که میدادن تصویر ایشون نبود، تصویرای دیگه بود. تا دیروز که کردیم دیگه تصویر که نشون دادم برادرم دید و گفت شما هم بیاین ببینین. من و خواهرم هم رفتیم دیدیم خودشون
رو. شما پیکر ایشون رو هم دیدید؟
بله، تصویر رو دوباره، بار از جلو یه بار از نیمرخ. نیمرخش بیشتر قابل رویت بود تا تصویری که از جلو گرفته بودم.
آقای مهاجر شرکت میکردن توی این تجمعات و شما میدونستین که امکان داره که ایشون بازداشت شده باشن؟
که با ما تماس گرفت گفت که یه راهپیمایی آرامی مردم دارن میرن، منم هستم تو میدون آزادی. دیگه بعد اون هیچ خبری نشد، ولی ساعت 11 شب موبایلم یه زنگ زده شد شماره ایشون، اومدم جواب بدم قطع شد. دیگه یه بار من گرفتم بوق اشغال زد، دیگه گفتم من که اصلی باهاش صحبت کردم، مسئله ای نیست. دیگه تماسی نگرفتم تا یه دو سه روز بعد دیگه متوجه شدم که ایشون نفرید شد.
آقای مهاجر به طور کل فعالیت سیاسی هم داشتن؟
نه فعالیتی من از ایشون ندیده بودم. نه،
شما وقتی که به پزشکی قانونی مراجعه کردید اونطوری که در خبرها اومده عنوان شده که مشکلاتی وجود داشته برای اینکه بتونید شما پیکر ایشون رو تحویل بگیرید؟
نه، مشکلاتی به اون صورت نبود. دیروز دیگه ما تصویر رو دیدیم، مراجعه کردیم دادگاه انقلاب، البته من دیگه نیستم در جریان، برادرم بودن پیگیر شدن. نه، به اون صورتی که فقط یه عذرخواهی کردن که همچین اتفاقی افتاد.
آیا پزشکی قانونی به شما گفته که دلیل؟
نه، فعلا ما شکایت کردیم در این مورد، میخواییم شکایت کنیم.
میتونیم بگین که دقیقا ایشون به چه شکلی کشته شدن؟
حالا اینا من چون خواهرم به من نمیگن به اون صورت، ولی خودم اون تصویر رو که دیدم احساس کردم یه گوله رو سینه‌اش خورده، سینه‌اش رو باز گذاشته بودن و دهنش هم یه مقدار زخمی بود و انگار دندوناش شکسته بود.
یعنی شما احتمال میدید که ایشون در همون مکان کشته شده باشن یا اینکه در بازداشتگاه؟
نمیدونم اصلا، چون من جسدو ندیدم.
تو صحبتایی که با برادرتون داشتین ایشون عنوان کردن که امکان آثار
شما نگاه کنید. اصلا شوکه شدیم، ما دیروز اومدیم که بریم بازداشتگاه، بریم خبری از ناپدید شدنش بگیریم، یه دفعه با جسدش روبرو شدیم با تصویر.
یعنی به شما حتی خبر ندادن که ایشون کشته شده؟
نه، ما خودمون دیروز تصمیم گرفتیم که از شهرستان بیایم تهران مراجعه کنیم، به شکایتی که قبلا انجام شده بود مراجعه کنیم به دادگاه انقلاب. سر راهمون که میومدیم گفتیم اول بریم پزشک قانونی کهریز اگه سری بزنیم. همون موقع که رفتیم دیگه متوجه شدیم که ایشون کشتن.
شما چطور احتمال دادید که ایشون کشته شده باشن؟ یعنی احتمال زنده بودن رو نمیدادید؟
خب چون اصلا همه کسانی که دستگیر شده بودن خیلیشون آزاد شده بودن، ولی از ایشون هیچ خبری نبود. به هر جا مراجعه میکردیم میگفتن نه یه همچین اسمی، یا کسانی که آزاد میشدن سراغ میگرفتیم میگفتن نه ما همچین چیزی رو تو زندان ندیدیم.
پزشکی قانونی به شما گفت اونجا که چه کسی اصلا جسد رو تحویل داده؟
میگفتن بیمارستان لغمان در تاریخ 31/3 تحویل داد.
بیمارستان لغمان اعلام نکرده به پزشکی قانونی که دلیل مرگ ایشون چی بوده؟
نه هنوز پیگیری نکردیم، نمیدونیم. نه
پزشکی قانونی هم هیچ چیزی به شما در این باره نگفت؟
نه خیر، هیچی نگفتن. سوال کردن هیچی هم به ما تحویل ندادن. ایشون کارت شناسایی جیبش بوده، گواهی نامه، به هر حال موبایل همراهش بوده، هیچی هم به ما تحویل ندادن.
مرگ بهزاد مهاجر، مرگ با گلوله، مرگ دیگر، پیکر بیجانی دیگر. و شماری از خانواده‌های فعالان مدنی و سیاسی ایران ساعت 11 بامداد روز یکشنبه امروز در برابر دفتر آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گرد آمدند تا به بازداشت عزیزانشان و روند اعتراف گیری ها اعتراض کنند. مهدی محمدی همسر احمد زیدآبادی تحلیلگر و روزنامه‌نگار زندانی از همین تجمع امروز به امیر زمانیفر از رادیو فردا میگوید.
در گواهی معاینه پزشکی ثبت شده که ایشون در 31 خرداد
امروز والا خانوما به من زنگ زدن گفتن ساعت 11 قرار دارن جلوی دفتر آقای هاشمی شاهرودی توی خیابون ولیعصر سر جامی که ما حدود 11 و نیم رسیدیم. فکر کنم نزدیک 50-60 نفر از این خانواده ها اومده بودن، تعدادم زیاد بود. بعد حدودا یک ساعتی که ما وایستادیم، البته تعداد مامورا هم زیاد بود، مامورای هم نیرو انتظامی هم از این لباس سبزا که فکر میکنم پاسدار بودن سپاه بودن، و بعدم لباس شخصی هم زیاد بودن. یک ساعتی که وایستادیم گفتن دو نفر به نمایندگی از بقیه برن داخل که خانم محتشمی پور که خانم آقای تاجزاده هستن و خانم مجردی که خانم آقای میردامادی هستن به نمایندگی از بقیه رفتن داخل، که ظاهرا اونجا بهشون گفته بودن شما باید تقاضای ملاقات بنویسید بعد ما خبرتون میکنیم که بیاید ملاقات با آقای هاشمی شاهرودی. جالب برای من خیلی احساساتی بود که مردم برای ما از خودشون بروز میدادن. یعنی هر عابر پیاده‌ای که رد میشد، یا اصلا بعضی از مردم که اصلا به قضیه اومده بودن که ما رو حمایت کنن، یا حتی هر ماشینی که رد میشد، هر موتوری که رد میشد وای میستاد و بعد میپرسید که اینجا چه خبره. هر کی که میگفت خانواده زندانی، به قدری برای ما ابراز احساسات میکردن که برای من خیلی جالب بود. و بعد جالبیش برای محبوبیت آقای عبتهی و آقای عطریانفر بود. ای من تعجب کرده بودم این همه این آقا، این دوتا از دیروز تا الان محبوب شدن. یعنی که مردم عادی هم که رد می شدن این ابراز احساسات رو نشون می دادن که ما دیگه آقای عطایی رو خیلی دوست داریم، دیگه آقای عطجانفر رو خیلی دوست داریم. اینا معلومه که چه رنجی کشیدن یک ماه.
خانم محمدی، از آقای زیدآبادی اطلاعی دارید؟ خبر جدیدی دارید ازشون؟
والا آقای زیدآبادی چهارشنبه هفته پیش زنگ زدن، خیلی حالشون خوب نبود که ما خیلی نگران شدیم. همین نیم ساعت پیش هم زنگ زدن این دفعه حالشون یه مقدار بهتر بود، ولی اصطلاحی که خودشون به کار بردن که من خیلی رقیق القلب شدم، که خیلی نگران شما، خیلی دلم تنگ شده اینا. منم بهش گفتم که ببینید دیگه رفتید اونجا، دیگه قید ما رو بزن، به قول خود دیگه باید توکل به خدا کرد و سپرد به خدا. خودش هم گفت حالا سعیم شده که دیگه از این بعد به شما فکر نکنم. ولی از شرایطشون پرسیدم، گفتم که شما کجا هستید؟ گفت که حالا دیگه از این سوالا نپرس. گفتم خب ببین من حقا بدونم آخه شما کجا هستی؟ گفت این دوستان اینجا میگن یه جای تهران، یه جای تو بازداشتگاه اوین. اینطوری جواب ما رو دادن. بعد گفتم که خب بالاخره ما دوست داریم که شما به خودت فشار نیاری، اصلا از لحاظ خانواده نگران نباش، اگه فشار بهت میارن اعتراف ازت میخوان خیلی چیز نکن، تو که انفرادی رو تجربه داری، بالاخره سالهای قبلم تو انفرادی بودی، ما دوست داریم که بالاخره همونجور که میگفتی تو انفرادی من بعضی لحظات میرخصم همونطوری باشی. گفت فضا خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه، اونطوری نیست که تو فکر میکنی.
فرقش چی هستش خانم محمدی؟ یعنی سنگین‌تر شدیدتر؟
احساس من این بله بله احساس من این بود که فشار خیلی خیلی بیشتر روش هست، خیلی بیشتر.
اون وقت این تاریخی احیانا برای نمیدونم جلسه دادگاهی چیزی بهشون نگفتن که مثلا مشخص؟
من فقط از ایشون پرسیدم که آقای عبتهی رو دیروز خبر داری آوردن دادگاه؟ بعد چیز کرد بلافاصله از اون آقایی که اونجا بازجو بود پرسید که ما میتونیم در مورد آقای عبتهی صحبت کنیم؟ ایشون هم گفت نه اصلا. بعد به من گفت که نه در مورد این قضیه صحبت نکنم، دیگه من ادامه ندادم.
احیانا بهتون گفتن که مثلا دارن تلاشایی میکنن یا به حال کارایی میکنن که از ایشون هم بخوان اعترافاتی بگیرن یا نه؟
اصلا اشاره نکرد، اصلا اشاره نکرد. بعد بهش گفتم، گفتش که اصطلاحی که به کار بردین که بازداشت مثل یک مرگ ناگهانیه، دیگه بعد از اون دنیا چه ارزشی داره؟ یعنی همه چیز برای آدم بی ارزش میشه، بازداشت مثل یک مرگ ناگهانیه.
مهدیه محمدی، همسر احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار دربند، با امیر زمانی فر از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. و نگاهی کنیم به ایران از درون و برون. ایران از درون و برون نام نمایشگاهی است از آثار تجسمی 56 هنرمند ایرانی درون و برون. نمایشگاهی در موزه هنر چلسی نیویورک. گزارشی در همین زمینه شهرام میریان.
موزه چلسی در نیویورک در چارچوب یک نمایشگاه گروهی از 14 خرداد ماه به این سو شاهد 210 اثر هنری از نقاشی و مجسمه گرفته تا ویدئو و چیدمان است. ایران از درون و برون عنوان این نمایشگاه است و در آن 35 هنرمند از داخل ایران و 21 هنرمند دیگر هم از خارج آثار تجسمی خود را تا 14 شهریور ماه امسال به تماشا گذاشتند. در پی پیام پرزیدنت باراک اوباما خطاب به مردم ایران به مناسبت جشن نوروز، این نمایشگاه شکل گرفته و به گفته مدیران هنری موزه چلسی، این نمایشگاه نخستین گام برای برخوردهای بی‌طرفانه نسبت به هنر کنونی ایران است. شیرین نشاط، رضا درخشانی، فریده لاشایی، گلناز فتی، فرهاد مشیری، پرستو فروهر، رامین حائری‌زاده، سارا رهبر، شجاع آذری و شهرام کریمی از جمله هنرمندانی هستند که آثار تجسمی خود را در قالب موضوع و مضامینی مانند حقوق بشر، زنان، جوانان، جنسیت، مذهب، ترور دگراندیشان و شکنجه و زندان ارائه کردند. همون گونه که گفته شد، شهرام کریمی، نقاش ساکن آلمان هم در این نمایشگاه شرکت کرده و در گفتگو با رادیو فردا از بازتاب این رویداد بزرگ هنری اینطور یاد کرده است.
این نمایشگاه در یه سطح بسیار بسیار عظیمی برگزار شد در چلسی آرت موزیوم. خیلی استقبال شد از این نمایشگاه و شده به خاطر بخصوص همزمان شدن با شرایط سیاسی که الان در ایران به وجود اومده و اینکه اولین بار این هنرمندای جوان در کنار هنرمندای ایرانی که سالها در خارج هستن و به نوعی خودشونو محکم کردن قرار گرفتن. نیویورک تایمز یه گزارش مفصل داشت، آرت این ریویو، راجع به این نمایشگاه که یه بخش آخرش هم جای خوشحالی برای من بود، به کار من توجه شده بود، به خصوص همون کاری بود که من در استانبول هم نشون داده بودم.
یعنی مخصوص شما آقای شهرام کریمی، همون کارهای شما که حدود 7 سال پیش شما بر روی کیسه‌های برنج کشیدید؟
البته من در این نمایشگاه کارهای دیگه هم دارم، این یکی از اون کاراست. 10 متر در 3 متر در سقف نصبش کردن و اونطوری هم که نیویورک تایمز نوشته یک چادری فرهنگی بر سر این نمایشگاه آویزون شده و یک چهره مدرن امروز هست که فریاد میزنه.
آقای شهرام کریمی، کار بعدی شما که اشاره کردین چه حال و هوایی داره؟
چهره یک دختر هست. بعد که خود من توجه کردم دیدم این چهره یه چیز شبیه ندا شده. واقعا من منظوری نداشتم، موقع هم هیچ خبری نبود و پایینش هم یه حجمی از آدم ها هستن. اسمش قرمز هست، یک خواننده مردمی تو کار هست، از خواننده های قدیمی فولک موزیک ایران هست که تابو بود بعد انقلاب.
ممکن اسمشونو بگید؟
میگم همین یساری باشه. این یه پیرهن قرمز داره، بعد یه دختر هست با یه ماتیک قرمز و یه پرنده که داره از ذهن این دختر پرواز میکنه.
خب آقای شهرام کریمی، شما از کارهای خودتون گفتین، اینجا این پرسشو میخوام مطرح کنم که نگاه شما به کارهای هنرمندان جوان از ایران که که در این نمایشگاه نیویورک شرکت کردن چگونه است؟
ما هنرمندا در خارج یک جوری نوستالژیک هستیم با تاریخمون. بچه‌های جدید یک جور مقابله دارن با این تاریخ. من متوجه شدم حتی اینا با نفرت به گذشتهشون نگاه میکنن. ما افتخار میکنیم به گذشته. مثلا یکی از هنرمندا به شکل بسی حتی فردوسی رو در این ماجرا به شوخی گرفته. قهرمان و مفهوم قهرمان و مقدس بودن و اینا به شوخی گرفتن و یک جوری باهاش بازی امروزی کردن. من اول ناراحت شدم، بعد که عمیق‌تر به مسئله نگاه کردم به نظرم اومد که ماها یکم سنمون بالا رفته، جوان‌ترها دنیای امروز یه جور دیگه می‌بینن و واقعا جای توجه داره که چرا این بچه‌ها امروز به گذشته پدرانشون اینطوری نگاه می‌کنن.
نمایشگاه ایران از درون و برون تا 14 شهریور ماه امسال در موزه چلسی در نیویورک برپاست و سپس این نمایشگاه با 210 اثر نقاشی، مجسمه و ویدیو از 56 هنرمند ایرانی در انگلستان، آلمان و دبی هم برپا می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و همانند هر روز تازه های جهان ورزش، فریبرز غریب.
تیم والیبال جوانان ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان همچنان روی نوار پیروزی است. در ادامه 15مین دوره مسابقات والیبال جوانان جهان که در شهر پونه در هند در جریان است، عصر یکشنبه تیم ایران در 3مین دیدار خود با حساب 3-1 تیم مصر را شکست داد و به عنوان صدر نشین گروه 2 راهی دور دوم شد. تیم والیبال جوانان ایران که در گروه دوم این رقابت‌ها در کنار تیم‌های بلژیک، مصر و چین قرار دارد، پیش از این تیم‌های بلژیک و چین را شکست داده بود. کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران اسامی داوران دیدارهای هفته اول نهمین دوره لیگ برتر را اعلام کرد. بر این اساس دیدار حساس استقلال تهران و سپاهان اصفهان را هدایت ممبنی قضاوت می‌کند. همچنین بازی پرسپولیس با مس کرمان را هم سعید مظفری قضاوت خواهد کرد. نهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران از روز پنجشنبه هفته جاری آغاز می‌شود. طبق برنامه در این روز راه آهن با فولاد خوزستان بازی دارد و پرسپولیس در کرمان به مساف مس می‌رود. 7 بازی باقی مانده هفته اول هم روز جمعه در دستور کار است که طی 2 دیدار مهم استقلال در تهران میزبان سپاهان است و ذوب‌آهن در اصفهان از سایپای کرج پذیرایی خواهد کرد. کریم باقری بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران و کاپیتان تیم پرسپولیس به عنوان بازیکن اخلاق 8مین دوره رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های این کشور انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری‌ها در مراسم معرفی بهترین‌های اخلاق لیگ 8م که شنبه شب در شهر مشهد انجام شد، کریم باقری به عنوان خوش اخلاق‌ترین فوتبالیست مورد تقدیر قرار گرفت. همچنین در بخش داوران محسن ترکی که قضاوت بازی برگشت تیم‌های استقلال و پرسپولیس را بر عهده داشت به عنوان با اخلاق‌ترین داور انتخاب و معرفی شد. فدراسیون جهانی بسکتبال فیبا رده‌بندی برترین تیم‌های جهان را معرفی کرد. در این رده‌بندی تیم بسکتبال ایران در مکان 23 جهان و دوم آسیا قرار گرفت. در آسیا چین در رده نخست ایستاده و تیم‌های لبنان، کره جنوبی، قطر و ژاپن هم بعد از چین و ایران به ترتیب در رتبه‌های 3 تا 6 جای گرفتند. و تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا در اولین دیدار خود در تور آمادگی آمریکا بامداد یکشنبه به وقت ایران در ورزشگاه شهر لس‌آنجلس با نتیجه 2-1 تیم لس‌آنجلس گالکسی را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در آغاز این مجله، در همان اوایل این مجله، بیتی از مهدی اخوان سالس میم امید را برایتان خواندم که شماری از شما اکنون پرسیده اید که کامل این غزلی که این دو بیت در آن آمده چیست که اعتراف میکنم راستش نمیدانم. چند بیتی را از حافظه میخوانم، اگر شما کاملش را میدانید برای من بفرستید سپاسگزار میشوم. با این نشانی: طاهری علیرضا، یک کلمه، طاهری علیرضا @yahoo.com. میم اخوان میگوید: شب که پرده میکشد تیره بر کرانه ها، تیره روز تر کسیم ما در این میانه ها، مرغ خرد و خسته ایم، بال و دل شکسته ایم، ای سحر بگو کجاست ایمن آشیانه ها. جنگل زمانه سوخت، وانچه ماند باد برد، جستجو کجا کنیم در پی نشانه ها. با چه می دهد فریب اهرمن تو و مرا؟ با چه می دهد فریب اهرمن تو و مرا؟ ای حقیقت بزرگ تف بر این فسانه ها. می کشند و می کشند هر کجا نفس کشیست، بوق فتح می دمند بعد در رسانه ها. البته همه از حافظه می گویم و سرانجام این که ای امید ناامید، با چه می دهی نوید خیش را و خلق را، چنگ یا چغانه ها. اگر اشتباه نکنم این غزل نخستین بار در مجموعه‌ای در آمد به نام چراغ، سیما کوبان زحمت آن را